الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا بقية الله، أرواحنا فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية 182 السورة المباركة بقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إن الله ذو فضل عظيم. سورة مباركة أنفال آية 29 و آیه شریفی 282 از سوره مبارکه بقره. اتقوا الله و یعلمکم الله. صدق الله العلی العظیم. دو نکته به برادران عرض کنم، به اون برادران دیگر هم عرض می کردن. حالا که ماه مبارک رمضان تمام شد، مسلم وضعیت ما از در معنوی اصولا باید از پیش از ماه رمضان بهتر باشد. و از پیش و حال که در وسط ماه مبارک رمضان بود، در این هم اصولا باید بگیم که خلاصه از در تهذیب، نورانیت و قلوب و معنویات و دوری از گناه با کمال معذرت باید بهتر از سابق باشد. اما حالا هم باید عطف کنیم، یعنی ادامه ماه مبارک رمضان از نتیجه احساس کنیم. چرا؟ خداوند فرموده بود که اگر شما به شما روزه گرفت نوشتیم کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بگیرید. فلسفهش هم این است که اگر روزه بگیرید و روزهیتون حساب شده باشد، لعله به خاطر اینه، تتقون، شما اهل تقوا خواهید شد. بین روزداری و بین تقوا یه ملازمتی انداخته. در سوره مبارکه انفال هم بین تقوا و فرقان ملازم انداخته، فرموده این تتقوا الله یا ایها الذین آمنوا این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر اهل تقوا باشید خداوند به شما فرقان عنایت می فرماید و یکفر عنکم سیئاتکم و خداوند گناهان شما را می پوشاند، پرده می کشد، جذبه می برد و یغفر لکم، خدا شما را می آمرزه. خداوند صاحب فضل عظیم است. اینجا دوتا ملازمه هست. این دو قبضانی که به دوتا ملازمه وارد بشن این عرض کنن. حالا برادران شما خواهید گفت که نه، مثل این که ماه رمضان در من اثر نگذاشته. چرا؟ شیطان همینجور آمده یخه من را گرفته و میخواد من را به زمین بزند. خب از کم خدمت عالی که حالا هجوم شیطان و مرده شیطان، مرده یعنی اون سربازان سرکشش، حالا اونها هجومشون نسبت به شما و به ما و به هر روزدار با شدت بیشتر است قبل از ماه رمضان. به دو جهت، یک انتقام جویی از ما که در ماه مبارک رمضان به هر حال به هر عنوانی بالاخره اینها به زنجیر کشیده شده بودند، نسبت اینکه زورشون به ما برسد ما را نمی‌تونه به زمین بزنن تا تونستیم روزه بگیریم. شاهدش هم امینه، 30 روز به کوب روزه گرفتیم، برخلاف روزهای دیگر نخوردیم نه آشامیدیم ابدا، به کوب هر 24 ساعت 15 ساعتش 30 تا 15 ساعت بلکه بیش از 30 تا. خیلی خوب، اینها از طرف پروردگار از مشانو در بازداشت بودن چند نه طبق روایات، اصلا طبق اعتبار و عمل دیدیم دیگه که انسان میتونه خود جلوگیری کنه، خویشتنداری کنه از روز خوردن و آشامیدن یا ماشاءالله. نه دیگه دیدیم گرشن اولیا نشان لازم ده، معلومه دیگه سیر شما این مجاهده را کرده دیگه، جای تعارف که نیست. حالا روزه به چه کیفیت؟ بالاخره اصل روزه شد دیگه، روزه داره کرده میگه. بالاخره شیطان بازداشت شده بود و مرده شیطان به زنجیر کشیده شده به هر معنا. حالا دیگه بعد از ماه رمضان عید فطر که شد دیگه به ساق شما و ماها و به هر زوده داران اینا میفتن، انتقام اونها را میکشن که شما به خاطر شما پروردگار ما را به زنجیر کشیده بود، ما را ممنوع ملاقات کرده بود، یا هم بفرماید که بعد ممنوع خروج کرده بود. یه انتقام از ما. دومن علاوه از روحی انتقام، ما قبل از ماه رمضان در شعبان و رمضان رجب و الی ماشاءالله 30 روز که روزه نداشتیم، شبه ها هم وردم من القیام که نداشتیم، نتیجتا حال ما غیر از قبل از ماه رمضان است. دل ما، قلب ما، نورانیت قلب ما، بالاخره ما فقیر بودیم حالا شدیم غنی، ندار بودیم قبل از ماه رمضان بلو تر حدی، هر کس در حد خودش، شدیم دارا، دارا شدیم پرونده ما. خب قهرن کسی که سرمایه دار است، کسی که پول دار است، دزدها، راهزنان اونا بیشتر به این رو تعقیب میکنن، گاه میخوان به خانهش برمن، به مغازش هم میکنن، تو راه بگیرنش، چرا این پول داره؟ خب بنابراین به دو جهت باید به نفس ما و به عقل ما خود ما هشدار بدیم که خلاصه عقل ما غلبه کند به نفس، که یه وقت نشه دوباره آنی که به دست آوردیم او را از ما شیطان بگیریم. و شیطان آمد بعد دیگه با انگیزه بیشتر حمله میکنه، عرض کردم روح انتقام گیری و منفعت طلبی که حالا میخواد ما را هم به خود با خودش جهنمی بکنه، چون دست مال دیگه پره. پس حالا نگوی شیطان چرا دوباره آمده به سراغ ما، بعد دیگه تا دم مرگ خواهد آمد، تا دم مرگ ازم بگو که مادرم مرا مجاهد و رزمنده به دنیا آورده، از مادر که متولد شده ام اینطور. منتها بعضیا مغلوب میشوند، بعضیا به دشمن غالب میشوند در این جهاد اکبر. فرمایش فرمایش های ما ینطقو عن الهواست در جهاد اکبر اینطور. جهاد همیشه است، جهاد اکبر. از وقتی خصوصا ممیز شدیم و مکلف شدیم تا آدم مرگ، خیلی خوب. یعنی کشمکش، این تجاذب، این تنازع دائما در صحنه. یعنی هر شکلی هستن کمالی نخواهد شد. این دوتا نکته نظر شریف عزیزان اگر که هست تثبیت بشه، نیست بعد بیاد به نظر، چون که خلاصه همیشه باید بیدار متنبه تمام حواس ما جمع باشد که نگو که دیگه ماه رمضان بوده، ماه دیگه بیشتر. نکته سوم در رابطه این است که باید اعتماد به نفستون بیشتر باشد که با میتونیم مرد عمل باشیم، ما میتونیم مرد جهاد باشیم، ما میتونیم مرد ریاضت باشیم. چرا؟ عملا انجام دادیم. 30 روز پشت سر هم تمام لذائذ را، خصوصا لذائذی که اصلا قوام ما بود، خوردن و آشامیدن و صبحانه و نهار و شام و عصرانه و شب و همش را ما به خودمون حرام کردیم. بس حالا که چنینه، بس بابا من اگر تصمیم بگیرم میتونم. نگوی نمیتونستم، خب بسم الله دیده دیده تونستید دیگه. این همه روزها تمام عادت کرده بودم بخوردن، به آشامیدن، چای بخورم، شربت بخورم، میوه بخورم، نهار بخورم، دیده میتونی ترک کنیم. بس از همه گناهان میتونه انسان کاملا خداحافظی کند. بس میتواند مگر مسامحه کند، مگر دلش به خودش نسوزه. لذا در ماه مبارک رمضان هر دعا، دعاهای خلاصه و دعاهای مفصل، اجر نامین الله یارم، اغثنا من النار یا رب، به خاطر این قرآن از تو میخوام خدایا مرا از اتقائک من النار قرار بده. هی دیگه نار 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 نار، دعای مجیدش، دعای جاهشن کبیرش، دعای شبهای قدرش، دعای دهه آخر ماه مبارک رمضانش. این نار چیه؟ حضرت حکیم علی الاطلاق، ائمه معصومینی که مظهر خدا هستن، حکیم بإذن الله پیامبر گرامی، دائما از نار نار میترسن. چیه؟ یه اعمال همه چه مثلا خلاصه ما میخواییم مرد زندگی کنیم، مردانه رفتار کنیم، میتوانیم خود را نترسانیم. تلقین نکنیم که من نمیتوانم و چه نمیتوانم دیگه. دیده که میتوانست دیگه، دیده میتوانست دیگه. اعتماد به نفسی داد بشم، بیا تصمیم بگیم، تصمیم ادامه بگیم. و دو وقت روزه میگرفتید از چیزهایی که اصلا لازم بود باید بخورید. خب حالا اون تصمیم ادامه بده. خب آب میخورید، چای میخورید، غذا میخورید، مثلا چیزهایی که برای تو لزوم هم نداره به جز ضرر آتش. هم برنامه که برای برنامه هایش قوام نظام برای بسته بود از اونها پرهیز کردیم در طول روزهاش. حالا چیزهایی که اصلا قوام بشریت بو نیاز نداره، بستگی به اون ندارد، همون محصولات زبان، جرائد زبان، آفات نگاه، آفات افکار، آفات شنود، آفات دامن با کمال معذرت، آفات اکل شرب، بیایید اونه که حرام است یا شبهناکه، که به حمدالله که چنین هستید، چنانتر باشید. بیایید بیشتر واقعا برای خودم یه برنامه برداریم که ماه مبارک رمضان بهتر به ما یاد داد که شما میتوانید آقا میفرماید به امام هم میفرمود که ما میتوانیم در این بعد تهذیب هم هر کس میتونه میتواند. نگو اون یک ماه بود که انجام دارم میخوام به یک ماه، خب حالا نگو فکر که نخوری نیاشم، نوش جانت هنی هم بخور، چیزها که ضرر دارد خیر هم ندارد، نه به عقلت، نه به اعصابت، نه به جانت، نه به صحت بدنت، بلکه تمام خیر محض است در دنیا و در آخرت و در برزخ. بیاد از اونها هم خدا پرهیز بدیم، به خود پرهیز بدیم دیگه. چی؟ این یک بخش عرایزم باشه. که بخش چهارم عرضم خیلی خوب، یعنی به یک حساب اون سه تا نکته بود، سه نکته بود به حساب گفتن چهار، به اون حساب. اما مسئله چهارم، خدا می فرماید اگر شما بالاخره روزه بگیرید با اصولش قطعا به شما تقوا، روح تقوا خواهد آمد. قطعا قرآن دیگه لعله هم به خاطر اینه، چون بعضی روزه می گیرن اما بعض چیزهایی که در کمال روزه تأثیر منفی دارن، مثلا بعض صحبتهای نابجا و نگاههای نابجا، روزه باطل نمیشه ولی بفرمایید که قبول نمیشود، نور ندارد دیگه. لازم که لعلکم تتقون، اگر روزه واقعی گرفتی که نه لعلهم به کارش اون وقت قطعا همه ایتون روح تقوام و این نیرو را قهرن گرفتید. از اون طرف هم میفهمه اگر تقوا داشته باشه کسی، سوره مبارکه اگر تقوا داشته باشی دیگه یک بصیرتی خواهد پیدا خواهد کرد، به عنوان فرقان بین باطل و حق قهرن میبینید که عقلتون دیگه کاملا احساس میکنه بین بد و خوب، خصوصا در مسائل که قبه بله قبه و حسن ذاتی است، ظلم بد عدالت خوبه، دروغ بد کثیفه، صداقت خیلی خوبه، اینا ماشاءالله. این هست که سوره مبارکه فرقان چنین میفرماید، فرقان اگر تقوا داشته باشی شما، خصوصا تقوا که لازمش یکم روزه بود، روزه گرفتن، لعلکم تتقون، تتقوا الله یجعلکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. اینا همش خدا میگه تفضل ما به شما میدهیم. سوی بقره هم فرمود که این چیز اتقوا الله و یعلمکم الله، اگه تقوا داشته باشید تا خدا شما را علم بدهد، بصیرت بدهد، فرقان بدهد. بابا قرآن از همه اشتر این وجه ملازمه چیه؟ ملازمه روزه گرفتن با تقوا و ملازمه تقوا با فرقان. چه ملازمه؟ خدا فرموده ملازمه است، معلومه که هست دیگه. چه گونه وجه ملازمه چیه؟ صلوات بفرمایید. وجه ملازمه اینه، مادامی که این عقل خدا داده که خداوند به هر کس این آیت فرموده، این عقل یک چراغ فروزان همیشه بیدار است، بهترین قاضی است، به تعبیر روایت بهترین حجت است، همانند پیامبر در حد خودش، متا پیامبر شخصیه، پیامبر اکرم، امامان علیهم السلام، اونا مشترکن بین همه و همه مشاعن یه پیغمبر داریم، یه چهارده معصوم داریم همه، اما این عقل یه پیامبر است که هر کس مستقلا یه دونه پیامبر داره به عنوان نام حجت. حضرت فرمود که هر کس دو تا حجت ظاهری، حجت باطنی. حجت باطنی خیلی چیزها رو تشخیص میده، کل ما حکمه به شر، حکمه به عقل و بالعکس. خیلی خوب، پس بحمدالله خصوصا در کلیات عقل حکم فرماست. اما زمانی که این یعنی به من حکم فرماست، کامل چشم بینا دارد عقل، چشم بینا همیشه بیدار است، به شرط اینکه بذارم چشمش رو کور نکنیم. اما وقتی که آمدیم این نگهبان امین و حافظ را چشمش رو کور کردیم، دیگه دزدان خواهد آمد شدید آمد دیگه، چرا نمیبینه؟ آقای نگهبان نمیبینه، آقای حارس نمیبینه. حالا این خدای نعمت به ما عنایت فرموده که به هیچ موجودی نداده هست موجودی از حیوانات البته، اما گناه، عصبیت، غضب، تعصب، طمع در مال، طمع در جاه طلبی، محبت های افراطی نسبت به فرزند، نسبت به خانمش، نسبت به ساختمانش، نسبت به مقامش، پستش، تک تک تمام اینها رذایلند چشم عقل را کور میکنه. یا بفرما پرده ظلمانی به روی عقل میکشد، دیگه عقل بینایی از دست میده، نمیتونه قضاوت بکنه، بلکه عقل را دیگه هوای نفس حکومت میکنه بر کارهای من، بر نگاه من، بر رفتار من، بر گفتار من، بر افکار من، بر قلم من، بر افتخیز من. با دست خودم دشمن را بر خودم چیره کردم، تمام طرف مشورتم دشمن ترین موجود است. آقا میمیشه فرمود احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم، آنچنان که از دشمنان ظاهری، از آمریکاش، از چیزش میترسید، از گرگ، از افی میترسید، از خود، از هوای نفستون هم بترسید. کلام کلام قرآن ناطق است. در جایی که میگه اعدا عدوک الذی بین جنبک، دشمن ترین موجود به تو این دشمن ظاهری نیست، دشمن ظاهری الله تو را میکشه، راحت میشه میره بهش اگر عمل خوب داشته باشه. اما این دشمن باطنی که نفس باشد، انسان برای همیشه بدبخت، سرنگون، هیزم آتش جهنم خواهد کرد. این نگاه هم، این زبان هم، این افکار هم. پس بنابراین فرمود دشمن بناست که از دشمن ظاهری بترسید به جا، اما از هوا بیشتر بترسید. چرا؟ هوای نفس، خود نفس، اعدا عدو بک الذی بین جنبک. اما زمانی که در اثر معصیت، گناه آمدن، کاری کردم که عقل، العقل مکسوف به ضوء هوا، این کجاست؟ اشتباه نکنم سابقه یادم، مثال است، مثال ادبیست در صمدیه بود دیگه. من عقل دارم اما مانند ماه، مانند خورشید کسوف، خسوف پیدا کرده دیگه، جنبار اما در کسوف، در خسوفه، نمیبینم، روشنایی نداره. چرا؟ میگن که شمس گرفته، پاشید نماز و آیات بخوانید، قمر نورانیت از دست داده، گرفته شده. عقل همیشه در اثر رضای گناهان، بعض غذاهای حرام، اینا ماشاءالله، بعض افکار، دیگه عقل از کار افتاده. تمام خودش را به کاراج دادن بالاخره. حالا اون که حکومت میکند به تمام گفتار و قلم و قدمم حاکم شده، اون دشمن ترین موجود به من حاکم شده، دشمن ترین موجود که به این خودم چون اصلاح نکردم مونده امارتون النفس و امارتون به سوء. خدا کنه به حق محمد آل محمد دشمن شناس باشیم. اونم در اختیار خود ماست. اگر به عقل پرده نکشیم این نعمت بی نظیر الهی که به ما عنایت فرموده مستقلا به من یه حجت دارد. آقا مستقیما یه حجت دارد. آقا مستقیما یه حجتی دارد. همون عقل. در راستای چیزا همون حجت ظاهری است که نعوذ بالله یه وقت تقابل که محال است. اما با دست خودم اینا به گور سپردم یا به بازداشت دادم، حاکمیت را دادم به دشمنه با دست خودم. یه مثال می زدم، اولین کسی که آدم کشت، خون ناب به حق به زمین ریخت، آقاموی ما قابل بود. پسر حابل علیه السلام، پسر آدم علی نبینا و آله علیه السلام، قابل آمد با اختیار خودش، با عشق، با انگیزه بیشتر. پیغمبرزاده بود حابل، برادر قابل بود حابل، مرد الهی بود حابل، عبد صالح بود، انسان کامل بود حامل. آمد قابل گفت برادر تو خواهم کشت. چرا قربانی تو قبول شد؟ قربانی من قبول نشد. چرا استاد از تو مدح کرد به من عنایت نکرد؟ چرا به تو امتیاز داد من امتیاز نداد به من؟ مثلا میگم حسد یکی از چیزهایی که دل را کور میکنه، عقل را کور میکنه. دیگه عقل از قضاوت میفته. عبارت آن است که حسد، حسد. قرآن در چند جا میگه حسدم من عند انفسهم. خیلی ها در مقابل انبیاء علیهم السلام در ایستادن و مانع هدایت اونها شدن که بشر را هدایت بکنه. بغیان و حسد. حسد که آمد دیگه عقلش اینجا نبود که بابا این برادر تو است. خودش هم پیغمبره، برکه یا پیغمبر خواهش بگو به پیغمبره. این پسر آدم پدرته. اگه این را بکشی در واقع خودت را از بین میبری. چیه؟ آخرت از بین میره. به هر حال آنم ما حسد تمام جوش کرد و اون را کشت. بعدا حیبوری باشد داری ایوه چه کاری، چرا این کار را کردم دیگه. حسد همین شاهد یک مستاق گفتم بقید یا بماند به شرط اله سلامتی به بعد جلسه بعد یا ابد حال ببرد. یکی از اون همین حسد. شهوت که آمد دیگه نعوذ بالله. یه وقت میبینی کاری انجام داده که بعد از انجام چه کار بود انجام داده دیگه عقل نمیبینی. بابا اگه این کار را بکنی این حد آوری، بسا محکوم به اعدام خواهی شد. اقلا صد تازیانه بین مردم به تو خواهند دادا دیگه. ننم منه شرده ده آیت آهدن ننم منه شرده ده ترک ها اینطور میگن دیگه. هیچی دیگه. بعد این چه کار بود؟ هم دنیا هم اعتبارم آبروم هم همیشه جهنمی شدم. این چه کار بردم؟ یعنی مثال میزنم که شهوت، حالا شهوت مال، شهوت مقام یا شهوت جنسی هم سالین ها بقیه بمانند انشاءالله. سر مبارک شما را بیشتر از این به درد نیاورم و خدا را قسمش میدیم به مقدسات درگاهش، به انبیای مرسلین، به ملائک مقربین، خصوص خدا را قسمش میدیم به حق محمد و خاندان محمد علیه الصلوات و السلام، به مقدار یک چشم به هم زدنی هم ما را مصیبت زده گناه قرار ندهد انشاءالله. خدا انشاءالله این انتخابات را به حق محمد و خاندان محمد به حرمت ولی از ارواح نافدا به کشور ما به نظام ما به احسن وجهین مبارک بفرماید انشاءالله. صلوات بر محمد.